خارج فقه القضا جلسه 48 شنبه 17 دی 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم واعلموا ان الله يحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. به مناسبت بحثایی که گاهی روزهای شنبه داریم، به نظرم رسید راجع به این آیه وقفه ای داشته باشیم، توقفی داشته باشیم. مستحضرید که این آیه از آیات مبین مقاصد خداست در بعث رسول و انزال کتب و تشریع مقررات. حتما شنیدید که گاهی عرض کردیم آیات قرآن گاهی مبین احکامه، مبین شریعته، گاهی مبین تاریخ، گاهی مبین اخلاق، گاهی هم مبین مقاصده، مقاصد خداوند در فرستادن پیغمبران یا انزال کتب آسمانی یا تشریع مقررات. بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات. این آیه از آیات مبین مقاصده، چون می‌فرماید ای مؤمنان استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، پاسخ مثبت بدید به خدا، پاسخ مثبت بدید به رسول خدا. چرا؟ برای اینکه اذا دعاکم لما یحییکم، اونا دعوت میکنن، میخوانن شما رو به آنچه که حیات شما در او هست. حالا جالبه این آیه از آیات مبین مقاصده، اما جامع المقاصده. بعضی از آیات مبین مقاصد مثلا عدالت رو مطرح میکنه، لیقوم الناس بالقسط. بعضی هاش مثلا شکوفایی استعدادها رو، یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. بعضی از آیات يعلمهم يزكيهم، تک گزاره های مقاصد. اما این آیه جامع المقاصد، همه رو بیان میکنه در یه عبارت بسیار کوتاه. لما يحييكم، رسول خدا و خدا شما رو به حیات دعوت میکنن، یعنی مقصد حیاته. در اصول فقه هم خواندید آقایان حذف متعلق مفید عمومه، این جمله رو زیاد باید شنیده باشید، حذف متعلق مفید عمومه. اگر امام فرمودن الماء یطهر، ولی نفهمودن یطهر چی، مفید عمومه، یعنی یطهر کل شی. حالا اینجا قرآن میفرماید لما یحییکم، شما رو زنده کنه، حیات. اما نداره حیات مادی، حیات معنوی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی. چون حذف متعلق شده همه رو میگیره، به همین خاطر کسانی که فرض کنید دین رو یک گزاره‌های معنا میکنن که مربوط مثلا به آخرته، یا برعکس ممکنه کسی دین رو یه جور معنا کنه که مربوط به حیات دنیا باشه، بعدم صحبت کنه انتظار بشر از دین. قد من از این تعبیر بدم میاد آقایون، هفته نمیخوام بگم بندهای خدا اونا قصدی دارن، ولی تعبیر نباد، تعبیر باد انتظار بشر از دین. خب یه بارم میگیم انتظار دین از بشر اینجوری، و اصلش اینه انتظار دین از بشر. منتها جالب اینه که دین از بشر غیر از سعادت دنیوی و اخروی خودش چیزی نمیخواد. حالا ببینید وقتی شد مفید عموم دیگه این برداشت های ناقص به حکم این آیه لطمه میبینه. برداشت کامل اینه که بگیم خدا و رسول خدا انسانها رو دعوت میکنن به آنچه که حیاتشون درش هست، حیات مادی و معنوی، به اقسام هما، به اقسام حیات مادی، به اقسام حیات معنوی. این از این آیه در میاد. پس این آیه شد مبین مقاصد، جامع المقاصد. اون جامع المقاصد هم حیات با عموم و شمولی که داره. خب این یه بخش از نکته. یکی از چیزایی که حالا اینو من میخوام یه مقدار تاکید کنم حیات اخلاقیه. میدونید که گاهی دنیا، گاهی جامعه، گاهی یک نظام حیات اخلاقی داره، چنان که گاهی مرگ اخلاقی داره. حالا یه شخص هم همینطوره، حیات اخلاقی، مرگ اخلاقی. شما اگر در طول تاریخ نگاه کنید پیامبران، بعد از پیامبران ائمه، بعد از ائمه عالمان دین، نقطه بارزشون همین حیات اخلاقی بوده، مخصوصا در مراوده با مردم. فضلا، چه شمایی که الان حضور دارید، چه اونایی که صدای منو میشنوند، من حالا راجع به پیغمبر و ائمه که نمیخواد صحبت کنیم، راجع به خودمون صحبت کنیم، روحانیت در طول تاریخ حیاتش و رمز بقاش همین اخلاقش بوده، همون زندگی که مردم میپسندیدن داشتن. شما تو این شهرها برید، گاهی روستاها برید، هنوز مثلا بعد از 50 سال 60 سال مردم از علمایی یاد میکنن، شاید خیلی هم آیت الله العظمام نبودن و الله العلمام نبودن، ولی حالا همون حدی که داشتن مزینش کرده بودن با حیات اخلاقی، همونی که مردم میپسندیدن. من یادمه اینا خاطراتی که آدم داره چون محسوس دیگه، یعنی ملموسه. ما تو شهرمون یک عالمی داشتیم، مرحوم آقای نجفی، میگفتن عاشق من جواد نجفی. تو این ستارگان حرم اخوی ما زندگی نامه ایشونو آورده. خب من از نزدیک ایشونو میدیدم از قبل از طلبه شدن، شاید مثلا کلاس سوم چهارم بودم دبستان که مثلا پشت سر ایشون میرفتیم نماز جماعت و اینها، میدیدم و من با چشم خودم، یه آدم خوشباوری نیستم، کورباطن هرچی میخواد تعبیر کنید، دو سه مورد واقعا کرامت دیدم از این آدم. خب سواد ایشونم ابتدا شاید خودشون بیشتر فکر میکرد، ولی مثلا به گمان من در حد حالا رسائل مکاسب بتونه تدریس بکنه، این مقدار سوادشون داشت. از طرف های بروجدی آمده بود اونجا. حالا این نکته رو میخوام بگم، یه شب پدر ما خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه، اموات شما رو حیان میتن زندن باشن رحمت کنه. پدر ما رو یه شب دیدم یه قالیچه کوچیک پدر ما برداشت، گفت که میخوام بریم خونه عاشق منجواد. حالا ما اونجا اینجور میگفتیم آقای نجفی. منم بچه بودم همیشه با پدرم همراه بودیم، وقتی جایی میرفت منم میرفتم همراه ایشون. این قالیچه مثلا شاید بنزه این میز بود، بیشترم نبود. اینو برداشت و رفت منزل آقای نجفی، در زد، ایشون هم اومد در رو باز کرد، پیرمردی بود. پدر ما گفت که آقای نجفی من این قالی رو برایتون آوردم، راضیم نیستم به احدی بدید، هدیه میکنم به خودتون، راضیم. آره شاید این تو بحث اینه که درست باشه این رضایت، میدونید بحث فقهی داره، و تو اگر بخشیدی دیگه راضی باشی نباشی به شما ربطی ندادی، از ملک شما خارج شد. راضی نیستم به کسی بدی، راضی هستم بدی، به شما ربطی نداره. خب حالا پدر ما دیگه در این حد، ببینید بعد من به پدرم گفتم برای چی این حرف رو شما زدید مثلا، یا خود ایشون برام توضیح داد، گفت من چند بار تا این کارو کردم، یه چیز میارم برای ایشون، بعد چند وقتی میدونم مثلا رفته خودش رو زمین مثلا نشسته، رو حسیر نشسته، و قید کردم این دفعه که دیگه، و به نظرم بعد چند وقت ایشون گفت که من رفتم منزل دیدم نه اونم نیست دیگه، معلوم شد که حرفو گوش نکرده. ببینید دوستان این خیلی حرفه ها، این تصور، این نکته که مثلا یه کسی اینجوری جا بیفته، ولذا آثار وجودیشون هم اینها، با اینکه خیلی هم حرف نمی زدن، گفتم از اون مراتب علمی بلندم شاید نداشتن، ولی این حیات اخلاقی، این نکات تو روحانیت هست. و ای کاش من اخیراً یک مقدار تو بعضی از شهرها بودم دیگه، دو سه تا شهرین اخیراً مسافرت داشتم، خیلی نگران بودم دوستان که شهرهای ما داره از علما خالی میشه، علمای بزرگ هر شهری میری بودن قبلاً، مثلا در یک کوچه گاهی چندین عالم بوده که الان یه دونش هم در کل شهر مثلا نیست، ولی خوشبختانه آدم احساس میکنه که بعضی از این جوانها در سن و سال شما رفتن، دارن میرن، و خب بالاخره اینا 10 سال 20 سال باشن میشن مثل اونا دیگه، میگه اونا وقتی اومدن نه سوادشون بیشتر از شماها بوده نه به هر حال، ولی دو چیز رو رعایت، یکی ماندند در اون شهر مثلا مدت طولانی، و یکم حیات اخلاقی داشتن مخصوصا در مدارات با مردم. و روحانیت اگر اینو از دست بده هیچی نداره. حالا یه کارمند دولت دیگه مردم ناچارن ازش متابعت کنن، نصفش کردن فرمونداری دیگه، این چوبم باشه باید دیگه بالاخره حق امضا داره دیگه. اما من و شما یا آخون اینجور نیست، من و شما وقتی آخونده شدیم مردم خوششون اومد میاد، نیومد حتی رسمیامون هم بعضا نمیاد، نماز جمعه نمیاد، پای منبر نمیاد. و علمو بله این ازا دعاکم لما یحییکم، اصلا رمز بقای روحانیت همین اخلاقش بوده، مداراتش بوده که باید. حالا این میدونم این جمله بعضیا خوششون نمیاد، ولی خب که حالا ما یه سلیقه‌ای داریم دیگه، چجور بگم، روی یک روحانیت باید ضمن این که هنجارها رو حفظ میکنه، ضمن این که سوبسید نباید بده، مواظب باشه ازش سوء استفاده نشه، اینا خودش مدیریت میخواد، باید پناهگاه مردم باشه، حتی مردمی که با روحانیت ارتباط ندارن. مسئله روحانیت مسئله کعبه باید باشه، که حتی اگر کسی بهش پناهنده شد احساس امنیت بکنه، چون در پناه این روحانیه، یعنی نمیذاره این روحانی به اینم ستم بشه. حالا این مسائل اینقدر خاطره ها هست که بعضا چقدر هم خوش سلیقه، چقدر به جا بوده. علی ای حال دوستان، آیه عجیبیه، مثل من خودم بگم چقدر بار، ده ها بار این آیه رو عبور کردم، مرور کردم، ولی باز دیشب که به خاطر همین بحث خودمون داشتم چی میکردم، این که جامع المقاصد تو تمام واژه ها لما یحییکم، حتی مثلا میشه گفت لیزکیکم که جای دیگه قرآن اومده، لیعلمکم، لی مثلا یتیب علیکم، اما لیحییکم، لما یحییکم، حیات، حیات مقابلش مرگه، نابودیه. متاسفانه دنیایی که داریم زندگی میکنیم حیات اخلاقیش مرده است. حالا چون این حوادث هم پیش اومد، گرچه من گاهی فکر میکنم خیلی هم نباید مثلا رو حرف این دیوانه ها، رو این مثلا اراذل اوباش ها، همین جسارتی که اون مجله فرانسوی، نشریه فرانسوی کرد، هر حال چیه واقعا؟ چرا دنیای ما اینجوری میشه؟ چرا دنیای ما به اینجا رسیده؟ اینا مرگ اخلاقیه، مرگ اخلاقی بشر متمدن، بشری که به حسب ظاهر بله پیشرفت کرده ولی مبتلا به مرگ اخلاقیه. خوبه که حالا اون دنیاش داخل کشور ما گاهی وقتا متاسفانه حرکاتی دیده میشه، حرفایی زده میشه که اصلا با این لما یحییکم سازگار نیست. امیدواریم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که حیات اخلاقی در کنار حیات معنوی، حیات عبادی و جامعه، حیات مادی و معنوی پیدا بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مستعذری کجا هستیم دیگه؟ ما 6 تا روایت یادتون میاد راجع به اذان آورده بودیم. رفتار علما رو راجع به این 6 تا روایت آوردیم. رفتار آقای حکیم، صاحب جواهر، آقای خویی. بعد نوبت رسید به خودمون. 3 تا روایت ها رو رجالاً بررسی کردیم. البته بگم به شما، بعضی ممکنه بر من خورده بگیرن که مثلا بحث از جعفریات خب خیلی خوبه، بحث از تفسیر قمی خیلی خوبه، اما این وسط کار این بحثا کردن یک کوچه فرعی که خودش میشه خیابون، باز کردن تو بحث اصلیه. ولی ببینید درس خارج نباید خیلی خط کشی باشه. من وقتی مثلا به مناسبت بحث تفسیر قمی مطرح میشه، دوست دارم یه اطلاعاتی به شما بزرگواران بدم، شما هم دنبال کنید. بالاخره ما یه جا باید آشنا بشیم دیگه. ما هم که درسمون درس رجال نیست، مناسبت که میشه وارد میشیم. بله من خودم میدونم این ممکن از نظر سلیقه ما رو کسی تخطئه کنه، ولی ما میدونیم چیکار میکنیم. یا اشعثیات، تو درس سه‌شنبه هفته گذشته ما راجع به اشعثیات با شما صحبت کردیم مفصل، آدرس هم دادیم. خب این چون همیشه که پیش نمیاد، حالا که پیش اومده عرض کردیم. از جمله درس امروز روایت 4 یادتون میاد؟ روایت 4 که میرزای نوری جناب میرزا نقل کرده بودن که فرموده بود اجر مؤذن سحته، اجر مؤذن سحته، از کتاب دعائم الاسلام به اصطلاح نعمان ابن محمد معروف به ابو حنیفه، غیر از اون ابو حنیفه البته. خب امروز اگر اجازه بدید تو همین تتمه وقت درسمون یه مقدار راجع به دعائم الاسلام صحبت کنیم. مخصوصا به شما بگم اگر ما بتونیم این روایت رو زنده کنیم، گوش میکنید، این روایت رو زنده کنیم، بهترین روایت از نظر دلالت این روایته، اونای دیگه خالی از مناقشه نیست. حالا بعد عرض میکنیم. اما بهترین روایت اینه، اگر بشه عذاب درش بیاری سندن. من اینجا شما رو میخوام با این کتاب یه مقداری آشنا کنم، دعائم الاسلام. اولا آقایان، این کتاب نویسندش ابو حنیفه نعمان ابن محمد شیعه اسماعیلیه، ظاهرا شیعه اسماعیلیه ظاهرا، مال قرن چهارمه، چون ایشون متوفای چیز هست، بله متوفای 363، مال قرن چهارمه. ببینید ایشون در دولت فاطمیون مصر، فاطمیون مصر شیعه بودن دیگه، منتها شیعه اسماعیلی، در دولت فاطمیون مصر قاضی القضات بوده. اینا که میگم عنایت دارم که بعد یه استفاده رجالی بکنیم، قاضی القضات بوده. کتابش هم تقریبا همین دعائم الاسلام، کتابش از امام صادق، قانون اساسی فاطمیون مصر بوده. حتی نقل میکنن در دولت فاطمیون زمان ظاهر، از ظاهر لاعزاز دین الله اسمش بوده، خلیفه هفتمین خلیفه فاطمی دستور داده بودن که این کتاب رو همه منبری ها از این کتاب بخونن، خطبه نماز جمعه هم از اینجا باشه، و اگر کسی کتاب رو حفظ میکرد جایزش میدادن. حالا اینا رو داشته باشید تا بعد. ولی این کتاب با این تبلیغ و با این عظمت، آقایون علمای ما انقسمو نسبت به این کتاب دستتین، دو دسته شدن. یکی مثل آقای میرزای نوری قبول کرده. لذا اگر مستدرک الوسائل نگاه کنید، خیلی از روایاتش از همین دعائم الاسلام نعمان ابن محمده، در حالی که اکثریت علما قبول نکردن، مثل شیخ خور. شما نمیبینید شیخ خور از دعائم به عنوان استناد حدیثی نقل کنه، با اینکه شیخ خور اخباریه و اخباری ها میدونی که سخیریشون نسبت به اخبار کمتر از اصولی هاست، ولی اینطوری. یا مثلا جناب مجلسی که ایشون هم اخباریست، محدث مجلسی، علامه مجلسی، ایشون میفرماید چیزی بر خلاف مبانی در این کتاب دیده نشد که مثلا خلاف باورهای شیعه باشه، فقهن اصولاً اعتقاداً. ولی بهش میگیم آقای مجلسی شما روایاتشو قبول میکنی؟ میگه به وجه تأیید بله، اما به وجه تأسیس که استدلال کنم خیر. بعضی از آقایونم بعدن گفتن که علما از این کتاب اعراض کردن تا جایی که شده محجور متروک. خب حالا به نظر شما چه کار کنیم آقایان با این توضیحاتی که دادم؟ اگر دقت کردید من از مؤلف گفتم که کیه، چیه، چه کاره بوده، از خود کتاب هم گفتم که قانون رسمی بوده، چی بوده، موقعیتش هم نزد علما عرض کردیم، سه کار کردیم: از کتاب، از مؤلف، از موقعیت کتاب. خب حالا دیگه نوبت به خودمون میرسه تحقیق، به نظر شما قبول کنیم یا نه. من سوال کنم از شما، البته جواب نمیخوام، فقط میخوام آماده بشید. یک کتاب اگر ما بخوایم ازش نقل کنیم با خیال راحت، مثلا میخوایم از کافی کلینی نقل کنیم، چند جهت باید تمام باشه تا ما بتونیم نقل کنیم؟ نگید سند و دلالت و جهت، اونو نمیخوام بگم، اون ما روایته. یک کتاب، یه اثر تألیفی انسان بخواد ازش نقل بکنه با خیال راحت، نه صرف تأیید و اینا. اون خب ممکنه از خیلی چیزا بشه تأیید بیاری، نه، علا جهت الاستناد. پس سوال اینه، از یک اثر تألیفی یک فقیه بخواد حدیثی رو نقل بکنه علا جهت الاستناد الی، چه اموری باید تمام بشه؟ جواب میدید سه امر. اولا خود مؤلف موجه باشه. بله، شما اگر تحف العقول حرانی، ابن شعبه حرانی، اگر مؤلف اعتبار نداشته باشه، چندونی راست میگه دروغ میگه، حواس داشته نداشته، مبتلا به عقل کامل بوده نبوده، پس باید خود نویسنده موجه باشه. درسته؟ دو، کتابی که الان میخواد نقل کنید مطمئن باشید همون کتاب اونه. امروز علما، من و شما اینا که میفهمیم ممکنه حمله بر وسوسه بکنی، ولی در گذشته میدونید صنعت چاپ که نبوده، یه کتاب نوشته میشد یه نسخه، بعد یه آقای میومد این نسخه رو تکثیر میکرد، باز همش بنویسه، تایپ و مایپ و اینا، کپی و مپی هم نبود. درسته؟ نسخه سوم، نسخه چهارم، چه بسا حتی ممکن بود مثلا یک کتابی به اسم یه نفر در هند نوشته بشه، منتشر بشه، روح نویسنده هم خبر نداره. ولذا میگن یک کتاب اگر بخواد معتبر باشه باید خیالمون راحت باشه این اونه. ایاتون باشه سه شنبه من راجع به اشعثیات چی گفتم؟ گفتم واقعا ما مطمئن نیستیم اون سید هندی که اشعثیات رو از هند آورد نجف، یا به نظرم حجاز، حالا قبلا دیدم نشون میرزا داد و میرزای نوری قبول کرد، این واقعا اون همون اشعثیات محمد ابن اشعث باشه. پس باید معلوم باشه که این کتاب همونه. شما مثلا میرید تو کتاب فروشی کافی، کتاب کافی رو میخرید، خب باید این کافی اون کافی کلینیه. و سوم، نسبت نویسنده تا امام. اگر مؤلف موجه باشه، کتابش هم جز کتابهای مشهور باشه که نمی شده براش بدل درست کنی، رسوایی می آورده، ولی نسبت نویسنده تا امام معلوم نباشه، روایات مرسل باشه، این کتاب دیگه نمیشه ازش نقل کرد، چون روایات میشه مرسل. مگر مثلا دیگه قرائن و شواهد و اینا مثلا تاییدش بکنه. حالا راجع به دعائم الاسلام، جناب آقای نوری روایت اذان رو آورده، درسته؟ آقای حکیم و آقای خویی و مطمئن باشید آقای جواهر و اینا میگن روایت ضعیفه. ما ببینیم گیرش چی بوده که اینجور گفتن. ببینید خود قاضی نعمان مصری ابو حنیفه راجع به حالاتش وقتی میگن به ستایش و مد تمام میکنن و چیزی که حاکی از ضعفش باشه و قطعی باشه من ندیدم. حالا البته نمیخوام میگم همه کلمات رو دیدم، یعنی کمتر نویسنده رو زخمی کردن. مثلا قاضی‌القضات هم بوده در مصر حکومت فاطمی ها، این به نظرم باید قبول کنیم در حد یک ثقه. حالا ما نمیخوایم که امام معصوم باشه، که میخوایم در حد یک ثقه. کتاب هم اون حرفی که میزدن اینجا به درد میخوره. ببینید کتاب مال یه قاضی‌القضاته، بعد پشتش یه حکومت فاطمی، حکومت قدرتمند فاطمی، هرچند متاسفانه از بست و سر هم زدن دیگه بعدن حکومت رو ازشون گرفتن و این متاسفانه خاصیت دولت‌های شیعیه، سر کار میان، بعضن هم با قدرت میان ولی بعد به جان هم میفتن. اصلا هم نیاز نیست دشمن از بیرون وارد کنند، ابدا میشن دشمن سر خود، حتی میتونن صادر هم بکنن دشمن، بیرون هم بفرستن، میفتن به جان هم سر چیزای جزئی. مثل اینکه سیل داره میاد، اینا حالا تو خونه دوتا بچه دارن دعوا میکنن که این بخاری روشن باشه یا خاموش باشه، اون میگه مگ بر تو، اون میگه مگ بر تو. و این داشتیم دوستان، اینا رو طول تاریخ این حکومت های فاطمی همینطور شد، آل بویه همینطور شد، صفویه همینطور شد، کم تشکیل نشده حکومت های شیعه. ما در از مدینه، از مکه داشتیم حکومت های شیعه تا میاد شامات، عراق، نمیدونم در شاخ آفریقا ادارسه، همین فاطمیون مصر. منتها هی همین آقای اعزاز که بود اسمش، ظاهر الاعزاز لدین الله، به نظرم باباش که خلیفه ششم بود گم شد به نظرم. حالا اینو مطالعه کنید، من یعنی یه دفعه خلیفه گم شد، ناپدید شد. اینجوری دیگه اختلافات به اینجا میرسه، خب این گم میشه، اون یکی کشته میشه، اون یکی ترور شخصیتی میشه، هیچی. بعد دشمن بیرونی میاد همه رو درو میکنه. من نمیدونم بعدش ممالیک اومدن، کی اومدن اشتباه نکنم که جمع کردن اینا رو، اصلا بساط شیعه رو در مصر جمع کردن. بگذرم. خب آقایون، این کتاب آقایون کپی برداری سخته، کتابی که حفظ میکردن، جایزه میدادن، جایزه قرار میدادن، سخته. میدونید مشکل ما چیه نسبت به این کتاب؟ اون جهت سومه. آقای قاضی نعمان هرچه نقل میکنه مرسل نقل میکنه. خب آقای قاضی، شما قرن چهارمی، امام صادق نیمه اول قرن دومن. من یادم رفت نگاه کنم یا اصلا نمیدونم تو کتاب خونم دارم یا ندارم که همه رو آیا از امام صادق نقل میکنه. ظاهرا باید این طور باشه که اینا دیگه از امام موسی بن جعفر رو که معتقد نبودن، شاید این طور باشه. خب این چند ده سال فاصله، امام عرض کردم نیمه اول قرن دوم، چون شهادت 148 دیگه، این آقا قرن چهارم، و این فاصله روایات مرسله، از جمله همین روایت اذان، اینم مرسله. لذا من اشکالی که اینجا دقت کنید دارم بر دعائم، غیر از اشکالی است که بر اشعثیات داریم. بر اشعثیات نسبت به سند محمد ابن محمد ابن اشعث به امام اشکال نگرفتیم، بلکه این کتاب موجود اون کتاب باشه اشکال گرفتیم. اما در دعائم این کتابی که پیش میرزای نوری بوده غیر اونی بوده که، یا این کتابی که پیش آقای مجلسی بوده غیر اونی بوده که، دعائم الاسلام قاضی نعمان نه، کتاب مشهور بوده مثل کلینی، مثل کافی، مثل کتاب من لا یعلم، اینا ما شک نمی کنیم این همونه، فقط مشکلش سندش تا امامه که شامل این روایت اذانم میشه. البته یه چیز بهتون بگم که تو برگه من ننوشتم، امروز صبح اضافه کردم، میخواد نگاه کنید خط 511 رو نگاه کنید، فصحی باید آخر صفحه باشه، ما علیه الاکثر من عدم صحت الاستناد الی روایات الکتاب و منها الروایت المبحوث عنها فی استنباط الحکم الا على بعض المبانی. اصلا یک کسی بگه اینجا چون با نصوص دیگه متعاضد میشه کمک میشه قبول میکنیم، او على بعض الوجوه کل اعتزاد بالغرائن، مثلا کسی بگه این روایت مشهوره و مشهور جابر ضعف سنده، اینا عبارات حواستون باشه. یه چیز دیگه من اضافه کردم امروز صبح، البته فارسی اضافه کردم، یا رفع ابهام از برخی روایات دیگه بکنه. ببینید اینو دوست دارم در این دو سه دقیقه توضیح بدم، بعضی وقتا یه روایت نمیشه بهش استناد کنی، در قامت یک روایت معتبر به کار نمیاد، ولی میشود به ما کمک کند ابهام برخی روایات رو برطرف کنه. مثلا بگیم این روایت چون داره اجر اذان سحته، رفع ابهام کند از اون روایت قبلی که این دلالت روشن رو نداشت. روایت قبلی چی بود؟ منظورم روایت اومد گفت که من شما رو دوست دارم، امام فرمودن ولی من تو رو دوست ندارم، بغض دارم. ما گفتیم بغض داریم معناش این نیست که کارت حرامه، حالا هنوز نگفتم و بعدن میخوام بگم، شبهه داریم. اما بگیم این روایت چون داره منسوخت اون روایت رو معنا بکنه، یا روایت سکونی بود که لا تتخذن نه مؤذنی که آقای حکیم فرمود این دلالت بر حرمت نداره، چون اتخاذ مؤذن یعنی کارمند نگیر، کارمند نمیگیریم ولی یه نفر پول بشیدیم اذان بگه، استخدامش هم نمی کنیم، یه مدتی پول میگیره از یه ماه رمضان پول میگیره اذان میگه، این کارمند که نشده که. خب اینا رو آقای حکیم داشت، اگر این روایت رو به عنوان سند قبول نکنیم ولی بگیم به درد رفع ابهام از اونجا میخوره، آقای مجلسی فهمون به درد تأیید بخوره. عرض ما یه چیز دیگه است، عرض ما اینه که این کارایی ابزاری و تفسیری برای اون روایات معتبر داشته باشه. اون خیلی مطلب اساسی، این آخر کار من دارم با سرعت میگم که بعضی وقتا روایت به درد فتوا نمیخوره ولی کارایی ابزاری داشته باشه. میدونم بعضی تا اینو بشنون میدونی چی میگن، میگن آخه فلانی اگر روایت سند نداره نمیشه فتوا داد، به درد تفسیر میخوره. اینو میگم بله، عذرخواهی میکنم ازش، میگم فقه و عرف رو بخوان. ما تو فقه و عرف گفتیم بعضی وقتا کارایی سندی نداره ولی کارایی ابزاری داره دیگه، ها توضیحاتش در اون کتاب. پس اینو اضافه کنید بعد از اون آخر، کل اعتزاد بالقرائن بنویسید یا رفع ابهام کند از برخی روایات دیگه و دلالت اونا رو به مرز حرمت برسونه، منظور اینه. خب روایت 5 و 6 مانده درسته؟ باشه انشاءالله فردا با هم صحبت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.